سخنران امشب جلسه تهران ایده که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظر ناحیه 15 الکلیهای گمنام در تهران است، آقای جو با 23 سال هوشیاری هستند از کشور آمریکا که ازشون دعوت میکنیم سخنرانی خودشون شروع کنن. موضوع امشب هم عشق و خدمت هستش. مترجم عزیزمونم آقا باربود هستن، خیلی ممنونم بابت حضورشون. ضمناً جلسه امشب در سایت tehran.org ذخیره خواهد شد. جلسه تقدیم شما آقای باربود. بفرمایید.
جو.
Yes, hello.
What up, buddy? So I think it's our turn to go.
Okay.
Yeah.
Hello, everybody. My name is Joe. I am an alcoholic.
میگن که سلام، اسم من جو هست و من یک الکلی هستم.
And it's my pleasure to be here chairing a meeting in California for you folks in Iran.
و باعث افتخارمه که از اینجا توی کالیفرنیا گردانده جلسه برای شما تو ایران باشم. Okay.
I will really try to speak slowly and clearly.
That would be awesome. just try to go one sentence by one so I don't forget anything that you said so I can translate all of them.
Perfect. Perfect. That actually makes it actually forces me to think about what I'm going to say, which is good. My sobriety date is December 15th, 1999.
و تاریخ هوشیاری من 5 دسامبر 1999.
Which is a very long time between drinks.
که میگن که خب این یعنی نشوندنده که نمیگن این چیزی که حالا گفتش، یعنی تاریخ خیلی طولانی بین دوتا مشروبی که حالا خورد، یعنی بین مشروب خوری قبلش تا الان که الان شده دیگه. Okay.
I want to say that I very much love Alcoholics Anonymous.
و میخوام بگم که من خیلی الکلی های گمنام دوست دارم.
I love my friend Tom who invites me to come chair a lot of these meetings.
و میگه که از تام هم خیلی دوست دارم که من دعوت میکنه بیام گردانندگی کنم خیلی از جلسات.
Tom and his lovely wife and my spouse are supposedly going to go to dinner sometime in 2023, Tom. Is that right?
میگه تام و نامزد من هم قراره که مثلا تو سال 2023 با هم برن یه شامی با هم بخورن. حالا معلوم نیست کی.
And the reason I say that is because I'm able to now form relationships with other people because I'm sober.
و دلیلی که این حرف رو زدم اینه که الان من در واقع قادرم که با بقیه رابطه تشکیل بدم چون که هوشیار هستم.
Tom's relationship to me is very valuable and I cherish it.
It's a unique relationship having a relationship with Tom. و میگن که رابطه من با تام خیلی رابطه خوب و قشنگی هستش و من خیلی ازش خوشحالم.
Yeah, I wish I could hug Tom right now. I miss hugging
you. Yeah, me you. Too. I wish I could hug him so I can break all of his bones when I'm hugging him.
I see you two have history. Good.
Yeah, we have a long history.
Okay. I actually need Alcoholics Anonymous more today than I did 23 years ago, which is crazy because I was dying.
میگن که من در واقع امروز الکلی گمنام خیلی بیشتر از اون مقداری که 23 سال پیش نیاز داشتم نیاز دارم، که خیلی چیز عجیبیه چون موقع من داشتم میمردم. آها.
My life is so full and blessed with God's grace. I need sobriety more now than I did back then to keep God's grace in my life.
میگن که خب من الان زندگیم خب خیلی پر از نعمتایی که خب خدا بهم داده و لطفایی که بهم کرده، ولی الان من اینو بیشتر نیاز دارم به این خاطر که میخوام همه اینا رو نگه دارم، این چیزایی که هم تو زندگیم هستن میخوام همه الان نگه دارم و داشته باشم.
I love in AA, nobody comes here on wings of victory.
و میگه که من یه چیزی که تو AA خیلی عاشق شدم اینه که هیچکی اینجا با حالت پیروزی نمیاد، همه شکست خوردن.
Nobody comes here after having their best year ever.
و خب هیچکی هم در حالی نمیاد که بهترین سال زندگیش رو داشته باشه.
In my case, I was given the gift of desperation by God, by higher power.
و خب در مورد من اینطوری بود که اون حالا چجوری بگم هدیه اون حالا میگه هدیه عجز اون چیزه اون عجز رو به صورت یه هدیه بهش میگن خود کتاب چیزم تو انگلیسی چکیه میگه که این اینو خدا به من اون عجز خدا به من داد حالا به صورت یه هدیه است که میگه اون خودش اوکی.
What a thing to think that desperation is a gift.
و چه چیز عجیبی که بخوای به این فکر کنی که عجز یه هدیه است.
I think that God gives us that gift when he thinks, she thinks we're ready for Alcoholics Anonymous.
و من فکر میکنم که خدا زمانی این هدیه رو به ما میده که فکر میکنم ما آماده ایم برای الکلی گمنام آماده ورود اینجا ایم.
And desperation, as it says in our big book, means I need to be badly mangled and beaten into a state of desperation.
و میگه که خب اون شکلی که کتاب بزرگ از عجز صحبت میکنه من باید خیلی شدیداً سرم به سنگ خورده باشه که این حالت بهم دست بده.
For me, that was going to work drunk, cheating on my girlfriend, not being able to have relationships, and almost dying several times.
و خب برای من اینطوری بود که من مست می‌رفتم سر کار، عجزه من اینطوری بود. مست می‌رفتم سر کار، به دوست دخترم خیانت می‌کردم، هیچ رابطه‌ای و هیچ دوستی نمی‌تونستم داشته باشم و این شکلی شده بود زندگی.
Oh man. So where I come from, my parents were heroin addicts. Does that translate, heroin addicts? Yeah.
Yeah, sure. Is everything translatable? میگن که خب از اونجایی که من اومدم جفت پدر مادرم هروئینی بودن.
I grew up in chaos. I grew up in fear, uncertainty and doubt, not knowing when my parents were coming home or what they were going to be like when they got home.
و خب من تو هرج و مرج و ترس وحشتناک زیادی بزرگ شده بودم. نمی‌دونستم پدر مادرم اصلا کی میخوان بیان خونه، اصلا چه سر و وضعی میان خونه، اصلا میان خونه یا نه.
When you're a heroin addict, it is a full-time job. You don't have time to pay rent, buy food, or make sure I have clothes.
و خب میگه که وقتی که به هروئین معتادی دیگه یک چیز شغل منظورش اینه که یه چیز پاره وقتی نیستش تک و توی تفریح بخوای بزنی، همیشه باید به فکرش باشی دیگه، به این فکر نمیکنی، باید غذا بخوری، باید پول کرای خونه بدی، باید لباس بخری، باید زندگی بکنی.
Oh, I think my parents did the best they could while raising me, but they didn't have a lot of time to spend with me because of their addiction.
و من فکر می‌کنم به شخصی که پدر و مادرم تمام تلاششون رو واسه من کردن، ولی خب بنز کافی واسه من وقت نداشتن به خاطر اینکه دیگه داشتن.
So I was left alone with bad people, was abused, was ignored, was set aside for a lot of years.
و خب من با خیلی افراد بدی میگشتم، خیلی اتفاقات بدی واسم افتاد، ازم سوء استفاده شد و سال زیادی تنهایی کرد. I also have a cat.
She won't leave me alone. Jackson. I can't say JB. She won't leave me alone. So from a very early age, I did not feel like I fit in, like I belonged, like I was cared for,
و خب از سن خیلی کم این احساس داشتم که اصلا من به قدر کافی خوب نیستم، نمیتونستم تو حالا تو جمع ها باشم. یه جورایی میگه که به عبارتی منظورش این که اصلا هم بچه یه حالم بد.
I don't blame any of that for my alcoholism, but it did allow me to seek out people that felt like I did, that were doing things to change the way they felt.
و من اینو نمیخوام گردن الکلیسمم بندازم، ولی این حسو بهم میداد و باعث این میشد که من بخوام برم دنبال افرادی بگردم که همین احساسی که من داشتم و داشتم و دنبال یه چیز بیرونی بودن که وارد خودشون بکنن که حالش خوب بشه.
And when I found those people, I found alcohol.
و وقتی اون افراد پیدا کردم، الکلم پیدا کردم.
I started drinking when I was 11.
و از سن 11 سالگی من شروع به مشروب خوردن کردم.
Continued drinking until I was 27.
و تا سن 27 سالگی همچنان مشروب می‌خوردم.
So between the age of 11 and the age of 27, a lot of bad stuff happened.
و در بین سن 11 تا 27 خوب خیلی اتفاقات بدی واسه من افتاد.
I think that the reason I drank was because I didn't like who I was. You know, I wasn't able to form, like I said earlier, true friendships or work on relationships in my life.
بگه من فکر میکنم دلیل این که من مشروب میخوردم به خاطر این بود که اون حالا اون وضعیتی که داشتم یه جورایی هیچ وقت قادر نبودم که دوستای واقعی درست بکنم، یا حالا تو وضعیتی که زندگی میکنم هیچ وقت نمیتونستم رابطه با کسی بکنم.
And I think that initially gave me the ability to go out into society and be out there, because otherwise I wouldn't have had the courage.
و خب اینجوری به من حالا کاری که برای من الکل میکرد این بودش که کمکم کرد حالا بتونم برم بیرون، یعنی منظورش اینه که دیگه توی انزوا نباشتم، برم بتونم با آدم های دیگه ارتباط برقرار بکنم. و فکر میکنم بخاطر این بود که به من موقع شجاعت مید.
I drank when I was happy, I drank when I was sad, I drank when I was nervous, I drank before any event, I just drank.
و من زمانی که شاد بودم، زمانی که غمگین بودم، زمانی که مضطرب بودم، یا هر اتفاق دیگه که میخواد بیفته مشروب می‌خوردم.
During that time I lost several jobs, I lost many friendships and almost lost my life.
و تو اون بازه من کلی شغل از دست دادم، کلی دوست از دست دادم، کلی دوست و رابطه از دست دادم و تقریبا زندگی من از دست دادم.
At the age of 27, I was underweight, I was addicted to several drugs, and I was an alcoholic.
و در سن 27 سالگی من وزنم خیلی پایین اومده و زیر وزن استاندارد حتی بودم، چندین نوع مواد مختلف مصرف می‌کردم و الکلی هم بودم.
I remember I was having a conversation with my mom. Good. I'll do another line.
و من یادم میاد که من داشتم حالا یه صحبتی با مادرم می‌کردم.
We were using drugs together.
و داشتیم خب با هم مصرف می‌کردیم.
And I remember that she looked at me. And it looked like she saw me for the first time, really.
و یادم میاد که منو نگاه کرد و این حس داد که برای بار اول بوده که منو دیده. یه جوری متوجه من شده.
I think she saw that her son was in trouble and was going to die.
و فکر میکنم اینو تو من دید که پسرش تو دردسر افتاده بود و قرار بود بمیره، یه جوری مرگش.
And I remember she said, Joe, I know what we're doing here together is not okay. And I know that I can't help you.
و گفت که جو من میدونم این کاری که من الان من تو داریم با هم انجام میدیم این کار درستی نیست و من نمیتونم هیچ کمکی بهت بکنم.
But she reached into her drawer and pulled out a pamphlet. And I didn't know it at the time, but it was an Alcoholics Anonymous card for the third and the 11th step.
و دستش گرفت تو کشوش و یه پامفلت برای من درآورد و خب من نمی‌دونستم این چیه و بعدم فهمیدم که قدم سوم و قدم 11ام الکلی رو روی کارت بوده.
And then she told me, I know I can't help you, Joe, but maybe these people can. And then she handed me the card.
و به من گفت که من میدونم من نمیتونم به کمکی بکنم جو ولی فکر میکنم این افراد بتونن این کمکی بکنم و بعد اون کارت رو به من داد.
And then I looked at the card and all I saw was God. I had no idea what Alcoholics Anonymous was. I looked at her and said, God, really, Mom? And I threw the card back at her.
و خب من اون کارت رو وقتی که دیدم خب نمیتونم اپایی بگمم که چیه. تنها چیزی که دیدم رو اون کارت خدا بود و به مادرم گفتم واقعا مامان چیه و بعد کارت رو پرت کردم طرفش گفتم که
I had no idea what that day was going to do for me in my life. That was the beginning of the end of my drinking and using.
و خب هیچ ایده ای نداشتم از اینکه اون روز قرار چه روزی برای من باشه ولی اون روز قرار بود شروع پایان مشروب خوردن من باشه.
What she had given me was the gift of melting the icy vestige of skepticism and doubt about God.
اون چیزی که به من داد یه جورای شروع ذوب شدن اون یخ بدبینی من شک و تردید من به خدا بود.
About a week later I was actually invited to a meeting of Alcoholics Anonymous again not knowing anything about it.
و حدود یه هفته بعد من دوباره به جلسه الکلیک عنوان دعوت شدم و دوباره میگم این همه اینا در حالی بود که من هیچ ایده نداشتم که الکلیک عنوان چیه.
And then soon after that I ended up in a treatment center, one of the first of many really.
و خب به زودی بعد از اون من رفتم به مرکز بازپروری حالا یه جوری هم که کمپ خودمون و خب شروع حالا کلی رفتن من به این مراکز یعنی یکی از اون کلی باری بود که من رفته بودم به یک از این مراکز.
During this time in AA I did not get a sponsor, I did not read the big book, I did not pray, and I did not know what y'all were doing, but I thought you guys were crazy.
Yeah, I had the same situation. تمام این دفعات این سری که من رفتم من نه راهنما گرفتم نه کتابو میخوندم نه دعا میکردم و نمیدونم شما اصلا دارین چیکار میکنین فقط تنها فکری راجع به شما میگم اینه که همتون خودین.
I think the only thing that kept me coming were the pretty girls.
Nah, me too. و فکر میکنم تنها چیزی باعث اومدن من و برگشتن من به جلسات میشد اون دختر مخترای خوشگل جلسه بود.
So the girls kept me coming, and within the first 4 months of me being there, of course I get into a relationship with one of them.
و خب باعث میشد که خواهیم این که دختر باعث میشدم من بیام قطعا توی همون 3-4 ماه اول که اونجا بودم هم من توی یه رابطه با یکی شناخر رفت.
So I have no program, I have no God, I have no sobriety, still an addict, and I get into a relationship with a girl with 2 kids and we move in together.
و خب من در حالی که نه برنامه داشتم چه نه خدایی داشتم نه مشکلی داشتم و معتاد بودم رفتم با یه دختری که 2 تا بچه داشت تو رابطه و رفتیم یعنی باشی که دلی کردم با هم یکی صفت میمونی که.
And of course I had all the tools to deal with that very complicated relationship. No, I didn't.
و به طعنه میگه که خب من قطعا تمام ابزارهایی که نیاز داشتم برای اینکه با اون بتونم توی اون رابطه بمونم و حالا بتونم چی میگن خودمو یکسان بکنم با اون داستان، بتونم باش کنار بیامو داشتم. به تنه میگه
I did not drink immediately. It took 17 months. And then I can't even call it a relapse because I wasn't working a program, but after 17 months I used again.
و حالا من بلافاصله که مصرف نکردم و اسمش رو نمیتونم بذارم لغزش، من هیچ برنامه‌ای هم کار نکردم. ولی بعد 17 ماه من
I went out for 7 weeks and again almost died.
و به مدت 7 هفته در حال مصرف بودم و خب تقریبا هم مردم.
And again God is great because I did not die. But I did come back to Alcoholics Anonymous.
و خب خودم خیلی خفنه چون من نمردم و دوباره برگشتم به الکلی گمنام.
I got a sponsor. I started reading the big book. And I started understanding about my disease.
و خب یه راهنما گرفتم و شروع کردم به خوندن کتاب و حالا کم کم شروع شد در مورد حالا اینکه بفهم بیماریم چیه، در مورد این بیماری شروع کردم کم کم به اطلاع کسب کردم.
I got to read the doctor's opinion which introduced me to the two-part mind and body disease concept, and it's what told me that I actually had a disease and I wasn't crazy and I wasn't out of my mind. And there were people in this world like me.
و خب نظریه یک پزشک رو خوندم و در مورد دو بخشی بودن بیماری من جسمی و ذهنی صحبت کرد و خب راجع به یعنی این آلرژی بودنش و حالا بخش دیگرش وسواس ذهنی و اینو صحبت کرد و چیز دیگه که به من گفتش این بود خب من فهمیدم تنها نیستم، آدم دیگه هم مثل من بودن و هست.
I never understood how I can wake up in the morning and think about nothing but alcohol, nothing. Think about alcohol, think about alcohol, until I couldn't help but use alcohol. And once I used alcohol, I could not stop.
من چیز دیگه ای اصلا کلا جور دیگه ای چیزی بلد نبودم جز اینکه از لحظه که خواب پا میشم انقدر به الکل فکر بکنم که تا بخورم و وقتی که خوردم دیگه هیچ توانایی در مقابله و استوب کردنش نداشتم.
Didn't matter if I had to go to school, didn't matter if I had to go to work, didn't matter if I had to go meet my girlfriend's parents, didn't matter if I had to go do something with my friends, it did not matter. I could not stop drinking once I started. It had to run its course.
و اصلا مهم نبود که باید برم مدرسه یا باید برم سر کار یا باید برم پدر مادر دوست دخترم رو ببینم یا باید هر کار دیگه بکنم یا باید دوستام رو ببینم، من اصلا به هیچ وشی قادر نبودم دیگه نخورم و باید این مسیر رو طی می‌کردم، فقط میتونستم بخورم و کار دیگه هم بکنم.
And after reading the doctor's opinion and then Bill's story, I started to identify and I understood that there is a process that my body and my mind were going through, and that if I can get an arrest on it, I can actually start controlling it with the help of God.
و بعد از خوندن نظریه پزشک و داستان بیل من فهمیدم که دقیقاً چه اتفاقیه که داره برای من میفته، که ذهن و جسم من دارن توی چه شرایطی قرار میگیرن و این فهمیدم که اگه این وسط یه وقت بیفته میشه با کمک خداوند یه جوری متوقف شد.
So after Bill's story, we got to read There is a Solution, because man, my sponsor walked me through the doctor's opinion and Bill's story, taught me about the disease, taught me about the problem. I realized I had a problem. What is the solution?
و بعد از نظریه پزشک و داستان بیل یه فصل دیگه هست همین راه نجاتی وجود دارد که خب راهنمای من اول خب این در مورد بیماری به من گفت من یه مریضی دارم و یک حالا خدایی هست و یه روندی میره و بعد به من گفتش که این حالا راه این داستان مشکلی که داری معلوم فرنده مشکل دارم راه حل این مشکل شده.
So understanding my disease was affected by any time I drank. I could not stop. Understanding that there are other people out there that had this similar disease but were able to stop, my sponsor then introduced me to the solution, which was God, and I got very angry.
و خب چیزایی که فهمیدم این بودش که خب اینکه من توانه اینو ندارم که اصلا متوقف کنم مشروب خوردن و چیز دیگه که فهمیدم اینه که کسای دیگه هم حتی که مریضی منو دارن و فهمیدم که یه راهکاری وجود داره که اون راهکار خدا هستش و من تو اون زمان اصلا نمیخواستم سمت خدا رو. I still got problems with God.
Like God, where were you when I was being abused when I was 5? Where were you when my parents were abandoning me and emotionally abusing me? Where were you? How can I trust you now if you weren't with me then?
Yeah. و میگه که خب من این داستان هستم که خدا ما کجا بودی که من سوء استفاده میشد وقتی منم 5 سالم بود یا پدر مادرم اصلا به من توجه نمی کردن اون موقع کجا بودی تو اون هم بلا سر من اومد و من الان روکه سایی باید به تو الان اعتماد بکنم.
Thank God the book is written in the order it's written, because I had a problem with the solution of God. So Bill Wilson wrote More About Alcoholism and then We Agnostics to help me understand that the views I came into AA with about God were not helping me and would probably kill me.
و خب خدا رو شکر که این کتاب دقیقا به ترتیب نوشته شده، یعنی این ترتیب نوشته شدن کتاب توش برقرار بود و من وقتی رسیدم به خب اونجا که یه راه حل و یه راه نجات وجود داره فهمیدم که با خدا مشکل دارم و این ترتیب ما بی اعتقادان و همین ترتیبایی که توی کتاب هست داره میگه یه خدا رو شکر که اینا بودش.
I came into AA thinking God hated children. I came into AA thinking God hated me for what he allowed me to go through. My first new piece of idea or information was from my sponsor saying, you don't have to have that God, Joe. Choose your own conception.
و خب من وقتی که اومدم باور داشتم که خدا از بچه‌ها متنفره، خدا فقط باعث اتفاقات بد میشه، خلاصه چرا خیلی بدی از خدا داشتم، یه جونور خیلی بدی از خدا داشتم و راهنمان بهم گفتش که تو مجبور نیستی خدا رو داری، میتونی حتی خدا بریزی دور، خدا خودتو درست کن، خدا خودتو داشته.
That blew my mind. I had no idea that I could choose my own conception of God and make that God, that higher power, child loving. Know that it loved me and wanted me to be okay. And that saved my life in AA.
و این اون لحظه که من گفت مغز من رو منفجر کرد، چون مثلا هیچ ایده ای نداشتم که من میتونم اصلا کانسپت خودم رو خود داشته باشتم، خود خودم رو بسازم و خدا عاشق بچه هاست، خدا خیلی خوبیه و همه رو دوست داره و این چیزی رو که AA به من.
I do not understand my God, and I'm glad I do not. Because if I ever could understand my God is not big enough. I need a big God because I had really big problems.
میگه که من خیلی خوشحالم که خدا خودم نمیفهمم. چون اگه بفهممش خودم به اندازه مشکلاتم بزرگ نیست. من باید خدا خیلی 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 بزرگی داشته باشم.
And the book really helped me understand the process more. When reading We Agnostics, I understood the 10 reasons why it's better to believe in a higher power than to not believe. And that made it very easy for me to believe in my newly conceived God or higher power.
I'm sorry, you said it's easier not to believe?
Easier to believe after reading We Agnostics.
Oh, okay. و من خب خیلی خوشحالم به خاطر اون بخش ما بی اعتقادان که توی کتابه که وقتی اون قسمت رو بخونی خیلی راحت تر میشه به یه خدای باور داشته باشی بعد از خوندن اون قسمت ما بی اعتقادان.
And at that time I could take step 1, I was powerless over my disease, my life was unmanageable. I could take step 2, I understood that I'm not God And number three, I can actually turn my will and my life over the care of something bigger than me. So I was ready for step four.
اوکی و در قدم یک فهمیدم که خب زندگیم یعنی اون موقع آماده بودم یه قدم یک رو بردارم فهمیدم زندگیم غیر قابل اداره است و کنترلم خارجه دو این که خب من خدا نیستم و سه این که خب یه نیروی هست این بیرون که همه این داستان رو میتونه درست بکنه برای من و اون خداست و آماده بودم برم به سمت قدم پنج چهار
اوه step 4 step 5 thank you God clean house, understand why I was behaving the way I was behaving in relationships is because I was carrying around all these secrets that were keeping me sick.
و خدا رو شکر به خاطر قدم 45 و خونه تکونی که اونجا هستش که من اونجا بود دلیل رفتارام و شکستام توی روابطم فهمیده بودم به این دلیل به خاطر اون رازهایی که من مریض ترم می‌کردم و درون خودم نگاهشون داشته بودم بود.
I was able to look at those secrets, write them on paper, and then share them with another human being and give those secrets away.
و قادر بودم خب به اون رمز و رموز رو روی کاغذ بنویسم به اونا نگاه بکنم و اونا رو با یه آدم دیگه ای شیر بکنم در میون بگذارم و از یعنی از وجودم رهاشون بکنم همه رها کنم برن.
That allowed me to go through the rest of the steps, 6 and 7, looking at my defects, 8 and 9, making amends, and then 10, 11, and 12, taking that daily inventory and working with others and seeking better connection with God.
و خب من شروع کردم ادامه قدمامو قدم 6 و 7 که حالا کار کردم بعدش رفتم قدم 8 که جبران خسارت بود و 10 و 11 و 12 که به حالا انجام همه این قدم ها ادامه دادن و ترازنامه گرفتن و ادامه دادن بهتر کردن رابطه‌ام و دوستی کردن خدا و کمک کردن به بقیه.
Like I said in the beginning, I need AA more now because of what God has decided to bring into my life. And I thank God for everything, what he's given me, what he's taken, and what he's left behind.
و دوباره میگم که من الان AA خیلی بیشتر نیاز دارم به خاطر چیزایی که خدا توی زندگیم آورده و از خدا شاکر و ممنون هستم به خاطر همه چیزایی که آورده همه چیزایی که بیرون برده از
Everybody on my side of the family has died because of alcoholism and drug addiction.
همه افرادی که سمت خانواده من بودن از الکلیسم و اعتیاد مردن.
My grandfather, alcoholic. My grandmother, drug addict.
پدر بزرگم الکلی بود. مادر بزرگم معتاد.
My mom and my dad, heroin addicts.
پدر مادرم هروئینی بودن.
My sister, methamphetamine, alcoholism. And she actually threw herself in front of a freight train 3 years ago, oh, 4 years ago.
Damn it. I'm sorry for that.
Yeah.
و خواهرم هم الکلی بود هم شیشه مصرف می‌کرد و حالا شیشه که نه متامفتامین جلوی شیشه‌شو نگفت و خودشو انداخت جلوی قطار باری و خودکشی کرد.
And I'll end with this story about my mom when she passed.
و من با داستان مادرم زمانی که مادرم مرد میخوام تمامش کنم.
As I mentioned, my mom was not a big part of my life. And when it came to be the end of her life, I found out that she was dying. And I had a cousin say that you should probably go see her if you have anything you want to say to her.
و قبل اینکه مادرم بمیره خب من یه حالا یه فامیلی داشتم حالا پسر عمویی داشتم یا پسر دایی داشتم که گفتش که مادرت داره میمیره و باید بری ببینیش.
She was dying in her mom, my grandmother's home.
She died in your grandmother's home?
Yeah, her mom's, yes.
Okay.
Her mother, my grandmother.
Okay. و اون در خونه مادر بزرگ من که مادر خودش بود.
But I went to go see her. And when I went into the room where she was, She was lying on a bed and she looked very, very bad.
و من وقتی رفتم دیدمش تو اون اتاقی که بود روی یه تخت بود و خیلی اوضاع خرابی داشت وقتی دیدمش.
And I went up to her and she woke up and she was pretty out of it. But she said, "Joey, is that you?" I said, "Yes, mom, it's me." She said, "Oh, you came to see me."
و وقتی که من رفتم بالا سرش خواب پا شد و حالا اون چیزی که اصلا مشخص بود کلا دیگه عقلش داشت دست میداد من دیوونه شده بود و ولی اینو تقریبا فهمید که گفت که جو تویی و گفتم آره منم و گفتش که تو اومدی منو ببینی به دیدن من اومد.
I said yes mom, I came to see you. I wanted to tell you why I had the chance that I know you did the best you could while you were raising me and my sister.
و گفتم که مامان اومدم ببینم چی بگم که تو تمام تلاش تو کردی برای بزرگ کردن من و خواهرم.
And I want to tell you that I love you and that I hope you have a peaceful transition out of this world. You deserve that.
و اومدم بهت بگم که من دوستت دارم و امیدوارم که حالا مرگ آرومی داشته باشی.
And I remember the way that she looked back at me. And there was a look that came over her eyes that she said, "Yeah, Joey, I'm really sorry things worked out the way that they did."
و من دقیقاً یادمه چجوری من نگاه کردم. اون لحظه که من اینو بهش گفتم نگاهش عوض شد و گفتش که من جوی متاسفم به خاطر اینکه همه این اتفاقات به خاطر این داستانه به خاطر همه چیزا من ازت متاسفم.
And I said, "I know, mom, and thank you." I said, "Rest now. I'm going to leave now and I want to tell you goodbye." And I told my mom.
و گفتم مامان ممنونم ازت و استراحت کن و من دیگه میخوام برم و بهش گفتم خدافظ.
She died the next day.
و روز بعدش هم مرد.
And this program has taught me how to give grace when maybe grace isn't deserved or warranted. And I love that.
Can you repeat that again? I got distracted. I'm sorry.
Okay. This program has taught me how to give grace when maybe it's not deserved to a person that maybe did not earn it.
و این برنامه من یاد داد که من چجوری به یکی دیگه عشق بدم و در حالی که اون آدم لایق اون عشق من نیست و اون عشق منو هیچ لیاقتی واسه دریافت کردنش نداره.
Without AA, I do not know how to do that. I do not know how to show up like that.
بدون AA من نمیدونم هیچ وقت نمیدونستم چجوری باید این کار انجام بدم یا همچین آدمی باشم.
AA has made me a better person in every aspect of my life.
و AA باعث شد من آدم بهتری باشم توی تمام جوانب زندگی.
I really love the fact that we have Zoom. And I can actually zoom in to a meeting in Iran and share the message of hope and recovery with a group of
people. I love the fact that we have WhatsApp and I got Tom.
Zoom and Tom.
و من عاشق این زوم هستم و این فضای مجازی که باعث شدش من بیام توی ایران و بتونم پیام امیدمو به شما بدم.
When we decide to write the fifth edition of our big book, we're going to hear about people that have come into our program on Zoom and have never been to a live meeting.
و خب وقتی که چاپ پنجم کتابو قرار بنویسیم فکر کنم قراره راجع به آدمایی که توی زوم اومدن پاپس بودن بشنویم و راجع به اونا صحبت کنیم. I think we're going to see a lot of them.
We're going to see a lot of them. I think it's going to be interesting to hear their perspective. And also, it's amazing that this message can be transmitted via Zoom, just like we didn't know it would be transmitted via the word or text. I think that's beautiful. So thank you for having me today. My name is Joe and I'm an alcoholic.
و من فکر می‌کنم خیلی جالب باشه ما بتونیم حالا بدونم خیلی دوست دارم بدونم دیده اونا چی بوده و من هیچ وقت نمی‌دونم این پیام بتونه از طریق زوم و آنلاین منتقل بشه همونطوری هیچ وقت فکر نمی‌کنم بتونه از طریق کتاب و کلمات منتقل بشه. و اسم من جو هست و خیلی خوشحالم که شما اینجا. جو, thanks for coming. I'm going to be in touch with you hopefully on WhatsApp if you came back. And that was one hell of a cheer, man. When I mean, when I told Tom and he told you named your name, I was like, wow, he's the guy.
Thank you, Barbo. Yeah, thank you.
Yeah. Cheers, man. Thanks.